جلسه هفتم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
عرض می‌کنم خدمت آقای پناهیان، خیلی خوش اومدید. روز نوازتون قبول باشه. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم لحظه‌های بسیار نورانی سحر رو با عبادت تفکر پرثواب‌تر بهره ببرم.
قرار شد که دوستانی که میخوان خلاصه برنامه ببینن برن برنامه قبلی رو ببینن، در باره ظهور و بروز اسلام صحبت میکنیم که ما درگیر اون مسائل دوباره مثل عرب جاهلیت نشیم.
درست. بسم الله الرحمن الرحیم. واقع بحث اینه که ما شیوه آموزش دین در مدارسمون، در محیطهای عمومیمون اشکال داره. وقتی که شما در آغاز آموزش دین میاد خدا رو اثبات میکنید،
بله،
بعد میاد نبوت رو اثبات میکنید، حتی عدالت و معاد رو هم جای بحث داره، ولی فعلا من این دو واژه کلیدی رو استفاده میکنم. این دانش آموز یا این جوان ما فکر میکنه خب دین فرقش با بیدینی اینه که طرف خدا رو قبول نداره یا نبوت رو قبول نداره، در حالی که قرآن کریم به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا به این شیوه بحث نمیپردازه. مثلا عبارت ایشون هست قرآن کریم اصل وجود خدای تعالی را بدیهی میداند، چون اصلا با کسی مواجه نیست که خدا را قبول نداشته باشه. یعنی عقل برای پذیرفتن وجود خدای تعالی احتیاجی به برهان نمیبیند. وقت ما که میریم خدا رو اثبات میکنیم، این برای 1% از آدمهای عالمی، 1% هم کمتر، چون شبهه ایست که بعضی ها دارن. حتی عدل رو هم ما مطرح میکنیم در پاسخ به شبهه ایست که برخی ایجاد کردن، و الا همینجوری شما از هر کسی تو دنیا بپرسید اگه خدایی باشه تو این عالم عادله، میگه خب علالقادر داره دیگه، عدلم داره. دقت فرمودید؟
حتی اونایی که قبولش قبولم ندارن،
حتی اونایی که قبول ندارن،
درسته.
ما در زمان پیامبر، دین ما دین اسلامه، درسته؟
بله.
باید ببینیم پیامبر اکرم با چه مشکلی مواجه شد. اگر از رأس مشکل رسول خدا آموزش دینمون رو آغاز کنیم، حالا هر کسی هم سوالی داشت شبهش رو جواب میدیم، میگیم تو کتابخونه هست برو
مطالعه کن،
ولی آموزشمون رو از اونجایی شروع بکنیم که رسول خدا از اونجا درگیر شدن. اگر از اینجا شروع کنیم دیگه لازم نیست ما بعد از 40 سال از انقلاب هنوز چک و چونه بزنیم سر اسلام سیاسی، چون شما از اون بدوی که میخوای شروع کنی در واقع سیاست به میدان اومده.
آموزش دیدی؟
بله. یعنی ما اونجایی که در قرآن کریم میخواد بفرماید که پیامبر من تبلیغ خودت رو علنی کن،
درست،
آیه قرآن اینه، فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، که حالا درباره این بخش دو آیه دیگر باید بعداً صحبت کنیم، برگردیم انشالله. فاستع بما تؤمر معناش این نیست که تبلیغ خودت رو آشکار کن یا شروع کن به تبلیغ کردن، یعنی درگیر شو. یعنی از اون اول معلوم بود که اگر بفرماید من پیامبرم درگیری شروع میشه، و دیروز صحبت کردیم این درگیری سر مقامه.
بله،
درسته،
ابر قدرت هاست.
بله، سر این کسانی است
که مردم نیست اصلا.
خب من حتی میخوام از این بالاتر عرض بکنم، چرا تو کل قرآن اینجوریه؟ چون کل انبیاء الهی با کافر به معنای بی خدا مواجه نبودن. در روایت هست فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، خودش وقتی که داشت سیل می برد مردم رو،
بله،
به مردم گفتش که وایسید من میرم دعا میکنم، رفت دعا کرد خدای تو رو خدا این بارون رو بند بیار، این حال تو رو خدا رو من دارم میگم، و محقق شد. وقتی که در قرآن میفهمد انا رب بکم الاعلا، رب علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ اینو توضیح میدن، کتابشون رو من معرفی میکنم، نقش ائمه در احیاء دین، حضرت آیت الله جاودان خدا حفظشون
کنه،
ایشون تنظیم و تقریر نهایی فرمودن، خیلی کتاب خوبیه. یعنی هر کسی میخواد دین رو بشناسه، نه تاریخ اسلام رو، بهش میگم برو کتاب نقش ائمه در احیای دین رو ببین. در اون کتاب توضیح میدم که مشکل کافران هیچ وقت با خالقیت خدا، با اصل وجود خدا نبوده، و بلکه با خیلی از صفات دیگر خدا. مشکلشون با ربوبیت بوده. ربوبیت ایشون ترجمه میکنن به مدیریت جامعه. وقتی که فرعون میگه انا ربکم الاعلا، یعنی من شما رو اداره میکنم،
من مدیر شما.
بله، حتی وقتی که ساحران ایمان آوردن به در واقع حضرت موسی، نه اینکه ایمان آوردن به خدا، ایمان آوردن به موسی. اصلا بحث ایمان به خدا نیست. فرعون هم گفت بدون اجازه من ایمان آوردید به موسی. ببینید بحث سر چیه،
سر جایگاهه،
سر جایگاه این آدمه. اصلا در قرآن کریم سوره مؤمنون میفرماید مخالفان حضرت نوح همینو میگفتن، میگفتن که بابا این حضرت نوح میگه من پیغمبرم، یوریدو ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری بر شما بجویه مثلا. یا کافران دیگه، ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت بکنید، بابا ایشون داره دعوت به خدا میکنه، اونا اصلا با خدا کاری ندارن. خلاصه من عرض کنم کافران در قرآن نه با خدای پیامبران مشکل دارن، نه با پیام پیامبران.
آخه
ببینید امروز یه تصور دیگه هم هست، ما با یه پدیده بیدینی مواجه میشیم. این پدیده بیدینی اصل مشکل نیست اصلا تو قرآن. پدیده بیدینی چیه؟ میگه آقا خدا رو قبول دارم، پیغمبرم رو قبول دارم، نمیخوام دینداری کنم، ولم کن تو رو خدا.
آها،
این هم مشکل اساسی نیست. چرا ما به بعضی از بیدین ها یه جوری گیر میدیم که انگار اصل ماجرای دین اینه که اینو در عمل مقید به دینداری بکنه؟ این هست، باید نصیحت کنیم، باید تربیت کنیم، ولی قرآن مسئله اصلیش این نیست. مسئله اصلیش پذیرفتن مدیریت این آقاست.
آها،
دقت فرمودید؟ مدیریتشو قبول داری یا نه؟ البته خیلی از اینایی که الان میگن که ما مثلا امیرالمومنین قبول داریم، پیامبر رو قبول داریم، یا حتی در زمان خود پیامبر، نوع قبول داشتنشون هم ممکنه شبیه نوع قبول داشتن معاویه، ابوجهل و اینها باشه. چرا؟ چون اونها هم قبول داشتن بابا اینا خیلی متفاوتن، خیلیشون فضیلت داره،
خیلی خوبه.
مثلا بعضی از فضائل رو در مورد امیرالمومنین شما از زبان دشمنان امیرالمومنین میشنوید.
بله.
خب چه فایده داره اون فضیلت امیرالمومنین رو قبول کرده؟ اصلا نمیشد انکار کرد فضائل امیرالمومنین رو.
اصلا نمیشه انکارش کرد.
مدیریتش رو قبول کردی یا نه؟
نه، اینجا دیگه.
و حالا ما کار داریم انشالله که بریم جلوتر. نحوه پذیرفتن مدیریت هم سرش بحث هست که خیلی از کسانی که خیلی خودشون رو شیعه میدونن باید در موردشون صحبت کنیم که آیا اینا مدیریت رو فهمیدن چیه که پذیرفتن یا نه، که حالا باید در این باره صحبت بکنیم انشاءالله. تو اونجا هم احتمالا صحبتهای ناگفته و جدیدی هست. اصلا کافر در قرآن معناش نیست که خدا رو قبول نداره.
معناش چیه؟
معناش اینه که این دین خدا رو میخواد انکار کنه، نپذیره این برنامه رو. برنامه چیه؟ رأسش این آقاست.
بله. کافر کسی که مدیریت اون که خدا فرستاده نمیخواد قبول کنه،
نمیخواد قبول کنه، حتی ممکنه با پیامهاش مشکل نداشته باشه. ببینید بنی العباس میگفتن پیامبر یک پیکی از جانب خدا پیام آورده رفته، ما رئیسیم الان. دقت فرمودید؟ این مسئله ای که من دارم برمیگردم خوبی های عصر جاهلیت رو و خوبی های ایمانشون، حالا همون نصف نیمه یا موارد دیگرشون دارم صحبت میکنم، این برای اینه که ما بدونیم کافر یعنی چی. مشرک هم که دیگه معناش معلومه. من از همون کتابی که هنوز اسم نبردیم یه متن بخونم که ایشون در بخشی از این کتاب میفرماد کافر آن کسی نیست که دین را قبول نکرده. کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت. چرا به این میگوین کافر؟ خب این دین را قبول نکرده بهش میگن کافر. یعنی کافر در لغت معناش این نیست که دین را قبول نکرده. کافر در لغت یعنی نعمت رو انکار میکنه، نعمت رو میپوشونه، میدونه هستا، میپوشونه، روش رو میپوشونه. یا یه حقیقتی رو روشو میپوشونه. کسی که بیدینه، یعنی مدیریت پیغمبر رو نمیپذیره، چرا روش میگن کافر؟ چون اون یه نعمتیه، یه حقیقتی میخواد بپوشوندش.
کافر به اینه،
کافر یعنی این. درسته؟ به خاطر این که این دین ارمغان خدا بود، این هدیه ای از سوی خدا برای سعادت او و همه انسان ها، این را رد کرد. این ناسپاس، نمک نشناس، این کافر نعمت، لذا به او میگوین کافر. الان شما از 90% مردم بپرسید کافر یعنی چی، میگن کافر یعنی کسی که خدا رو قبول نداره. می خدا رو قبول نداره. بله. اصلا هم چیزی نبوده که در زمان صدر اسلام.
یا شما میگی در... گفتی در هیچ زمانی اصلا.
در هیچ زمانی. آره. اصلا. ابلیس خدا رو قبول نداشت؟
چرا؟
6000 سال عبادت کرد. قابیل خدا رو قبول نداشت؟
چرا؟
قربانی کرد.
بله.
من حتی بخوام میگم ابلیس، قابیل، ابو جهل، دیگه اسمای بقیه رو نمیبرم. فرعون، اینا خیلی، ببخشید اینجوری میگم، خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی خدا رو هم دوست داشتن. ناراحتیشون این بود که خدا چرا اونو انتخاب کرد، من انتخاب نکردی. درسته؟ زبیر هم آدم خوبی بود، میگو یا رسول الله چرا علی رو ترجیح میدی، منو ترجیح نمیدی؟ همه آدمای خوبی هن، ماشاءالله زار ماشاءالله. ما در آخر الزمان با مشکلمون چیه؟ همه آدمای خوب. لذا امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب غیبت نعمانی، من روایتش هست، مفصل میشه اگه بخوام بخونم، فرمود فتنه های آخر الزمان برای خارج کردن منافقین شیعه است.
منافقین شیعه،
درسته؟ من این تعبیر رو خیلی سختمه به کار ببرم، معمولا تبلیغ نمی کنم این کلمه رو. خب بله دیگه،
آه همینجوری اومده؟
بله. اینها این عبارت رو برای شما بخونم. میفرماید که فانه تمدد تمتد و ایام غیبتهی لیصرح الحق عن محضه. طولانی میشه غیبت تا حق، حق محض آشکار بشه. بعد میفرماید که ویصف و الایمان من الکدر، ایمان از اون ناخالصی هاش پاک بشه. برتداد کل من کانت تینته خبیثتن من الشیعه. درسته؟ الذين يخشى عليهم النفاق. چرا حالا اصرار داره قبل از ظهور خدا نفاق رو خارج کنه؟ چون در جریان بعثت پیامبر بعد از ظهور اومدن تلاش بکنن نفاق رو از بین ببرن و بعد موفقیت حاصل نشد، نفاق از بین نرفت. این دفعه باید قبل از ظهور همه این اتفاقا بیفته. ما در صدر اسلام چند مرحله برای از بین بردن نفاق مدعیان ایمان داشتیم. مرحله اول اونجایی که اصل رسالت پیامبر رو قبول نکردن، برتری او رو. مرحله دوم اونجایی که اصل برتری جانشین او رو قبول نکردن. درسته؟ در زمان ظهور باید این مسئله حل شده باشه. برای این ما باید برگردیم اونجا رو ببینیم. در زمان رسول خدا اینهایی که ایمان داشتن، ایمان داشتن دور خانه کعبه. مگه میشه کسی معجزه خانه کعبه رو ببینه؟ سپاه ابراهیم اومده نابود شده، نونش تو خونه کعبه است. این مثلا صاحب خانه کعبه رو قبول نداشته باشه. روزهای قبل در این باره صحبت کردیم. خب اینها این مشکل رو داشتن که مدیریت خداوند متعال رو در این آقا نمیپذیرفتن. یه نکته مهم دیگه در اسلام، من اینو اولین جمله‌مو تکمیل بکنم. پس این که ما اول توحید و آموزش میدیم به معنای صرف مسئله اعتقادی، این غلطه از نظر روش آموزش و اثری که در ذهن مخاطب میگذاره. ولی حرف درستیه،
روشش اشتباهه.
روش چرا اینجا شروع میکنیم؟
از کجا شروع کنیم؟
از اونجا واقعیتی که بوده، از واقعیتی که اتفاق افتاده. مخاطبم میشنوه دیگه، شاید مخاطبم داستان پیغمبر رو شنید، همونجا قبول بکنه ایشون پیغمبره. آقا یه فردی بود با این شخصیت. چرا مقام معظم رهبری وقتی میخوان سفارش بدن برای یه فیلمسازی اسلامی به اون کارگردان عزیز میفرمان که برو کودکی پیغمبر رو بساز؟ یعنی آغاز ماجرا،
یعنی از اول شروع کن.
درسته؟ اول اینجاست. ما توحید رو درس میدیم، دیگه چی درس میدیم؟ نبوت رو درس میدیم. نبوت رو کسی انکار نکرده که، میگفتن این آقا اون آقاست یا نه. الان بعضیا امامت رو قبول دارن، امام زمان بیاد میگن آقا این همونه، بعد میگن نه نیست. حالا ما چجوری ثابت کنیم هست؟
چرا ما نشدیم؟
حالا چرا ما نشدیم؟ یا بگن اصلا ما از کجا بفهمیم این هست؟
چجوری اثبات میخوام بکنیم؟
یه لطیفه ای رو عرض کنم که من در جریانش بودم، یعنی نکته لطیفی. یه کسی، من داشتم اونجا ولایت انبیا بحث میکردم، اونجا یعنی اونجایی که این سوال پیش اومد، یکی از دانشجوها بعد از کلاس گفتش که شما چرا از ولایت فقیه صحبت نمی‌کنید؟ گفتم نیازی نمی‌بینم. یه مشکلی داره ولایت انبیا که بعضی از روحیه‌ها اونو نمیتونن بپذیرن. اینو در قرآن من دارم خطش رو دنبال میکنم. شما بشناس کسی که این روحیه رو داره که ولایت انبیا رو قبول نمیکنه، ببین چه مشخصاتی داره. این احتمالاً ولایت فقیه هم قبول نکنه. حالا منم حتی نمیخوام بگم هر کی ولایت فقیه رو قبول نکرد ولایت انبیا رو قبول نکرده، شاید سوء تفاهمی براش پیش اومده، ولی از اون طرف هست اونهایی که روحیه‌شون اینجوری که ولایت انبیا رو نمیپذیرن، ولایت فقیه هم نمیپذیرن. نصفشو گفتیم لااقل. گفت نه آخه بعضی‌ها همینا رو قبول دارن، میخوام اینا ولی فقیه مرتهید امام زمان ربان الله الفدا هست یا نه. گفتم خب بعد برای اونم من چیکار باید بکنم؟ برم یه کاغذی از امام زمان علیه السلام بیارم؟ خب اونم لبخند میزد مثل شما. گفتم اگه کاغذ بیارم حل میشه؟ گفت خب حل میشه.
نه
گفتم که اگه گفتش این امضا رو من کجا بفهمم که مال امام زمانه چی؟
بعد گفتم خب امام زمان بیارم،
بعد برم خود امام زمان رو بالاخره خدمتشون میشم آقا این
اگه میشه تایید کن
خود. بعد که از خیمه حضرت اومدیم بیرون میگه ببین ایشون خودشون بودن رو پیشونیشون که ننوشته که. بعد برم خدمت رسول خدا، آقا شما بفرمایید ایشون تایید بفرمایید، ببرن پیش رسول خدا. بعد این میگه که خب حال ایشون همونن،
این همون پیامبره.
گفتم این سوال منطقی هست یا نه؟ گفت بله. گفتم مشرکین مکه هم مشکل داشته. گفت چجوری باید پیغمبر رو تشخیص داد؟ گفتم دیگه حالا صفای باطن میخواد و یه کمی عقل و یه کمی یه چیزایی میخواد که حتما حالا جالب اینه که قبل از پیامبر ما اونهایی که در نبوت اشکال میکردن میگفتن ما اصل نبوت رو اشکال نداریم، یه کسی بیاد ولی ملک بیاد انسان نیاد
باشه.
مثلا
حتماً.
جزء ما نباشه چون ما زورمون میاد به این تحت فرمانشون. صادقانه تر حرف می زدن، یعنی اون کفار قبلی صداقتشون بیشتر بود. می گفتن ببین ما زورمون میاد، ولی این اطاعتون بشرن مثل کم نکم زنیم، یه بشری مثل خودمون نمیتونیم. حالا فرعون از اینا بهتر بود. فرعون می گفت بابا مشکلی نداره، ولی این مال قومیه که برده های ما، این زور داره،
این دیگه خیلی زور داره دیاره دیگه.
یعنی فرعون وضعش بهتر بود از کفار قبلی، ولی کفار زمان پیامبر از همه اینا وضعشون بهتر بود. اینا میگفتن نه یا آدم باشه چه اشکال داره، ما الان مقام حضرت ابراهیم رو داریم احترام میذاریم، پس ما پیامبر شناسیم، ولی ایشون اون مصداق هست یا نه؟ از اینجا شروع میکردن.
حالا دو دقیقه وقت دارید.
خب خیلی همیشه یعنی جای حساس بحث که میرسیم. مثلا من دوباره از اون کتابی که نام نبردیم و نمیدونم شما جدی گرفتید این مسابقه رو، سوال یا نمیدونم
من عرض کردم تو دایرکت منم پیغام میسه کدوم آقا باید به برنامه بفرستید.
بله مشهد هم کمه، مثلا عتبات بگذارید چه اشکال داره؟
حالا به خاطر شرایط گفتیم که یه خانواده‌دار به مشهد
بالاخره یه آزمایشی میدن و پی سی آرشون رو میگیرن میرن. نه شرایط هم چی ممنوع نیست برای یه خانواده جشن. البته اگه مجرد بود همین مشهد کافیه،
اما اگر آقا مشهد رو عزم نکنید دیگه، یه مشهد باشه
اگر متعهد چهار تا بچه داشت
خب
بفرستید مشهد.
خب اگر مجرد بره مشهد علیه رو میزرست
درسته،
من که باشم میگم جفتشه باشه.
حالا هر دو شد دیگه، اون دیگه طراحی خودتون، من میخواستم فرزند آوری یه کمی تبلیغ بشه. حالا اینجا یه عبارت دیگری هست
از همون کتاب گفتید،
از همون کتاب به گفته یکی از محققین کفار در قرآن همه جا یک اسم و یک تعبیر دیگری است از مرتجعان قرنها و عصرها. کافر یعنی مرتجع. چرا؟ همه جا پیغمبر روشنفکر زمان است، حرف نو دارد، به سوی نو دعوت میکنند. اما کافران و متعصبان، مخالفان و متعصبان مرتجعانی هستند که میگن که ما هم میخوایم همون راه پدرانمون رو بریم.
حرف قدیمی ها.
پس ببینید یه ترجمه قشنگ از کلم ارتجا که حالا آیه قرآنشو نخوندم براتون. قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، که اتفاقا خداوند متعال میفرماید به همین مسلمان ها، میفرماید شما بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا برود میخواهید برگردید به سبک قبل؟ که خودتون برای خودتون رئیس انتخاب میکردید، انقلاب برای اعقاب بکنید، مرتجع بشید. اصلا کافر در قرآن ایشون میفرماید یعنی مرتجع، میخواد به همون روش گذشته باشه. کافر در واقع معناش این نیستش که خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول داره، یه حقایقی رو نمیخواد بپذیره. حالا به درجه اون حقایقی که نمیپذیره و میپوشونه، به درجه نعمتهایی که انکار میکنه، به همون درجه کافره. و الا کافر به معنای دهری نیست. در قرآن شاید یک آیه داشته باشیم که در مورد کسانی باشه که مبدع رو قبول ندارن، که اونم علامه طباطبایی میفرماد نه، اینا معاد رو قبول ندارن، ولی مبدع رو از سیاق آیه معلومه که قبول دارن. انشاءالله ما بتونیم با شفاف کردن این بعثت پیامبر که دقیقا مخالفان چه میکردن و اتفاقی که افتاد چی بود، اولا دین رو دقیقا بشناسیم، درست دین خودمون رو، حالا به ظهورم کاری نداشته باشیم، دینمون رو بشناسیم که آقا ما به چی دعوت شدیم. ثانیاً چیکار کنیم؟ ثانیاً خودمون رو برای ظهور آماده بکنیم، چون تمام امتحان‌های زمان پیامبر اکرم و امیرالمومنین باید قبل از ظهور اتفاق بیفته.
انشاءالله. ممنون آقا، خیلی لذت
بردید.
ممنون که ما رو تماشا کردید. وقت سحر رو دیدید. بریم به استقبال اذان صبح.